از کتاب کهن و ارزشمند مرزبان نامه رو براتون بازگو کنیم. حکایت هایی که سال هاست از دیوار زمان عبور کردن و هنوز میتونن درس هایی برای زندگی امروز ما داشته باشن. همراه من باشید تا نخستین حکایت، یعنی فره آتش پیما و راز کوهستان خاموش رو براتون روایت کنم. در روزگاری دور، آنگاه که زمستان بر البرزستان چیره شده بود و هر سپید دم همچون سیماب بر لبه کوه ها می لغزید و شبها چون پرده از دیبای کبود بر زمین می نشست، در دامنه یکی از همون کوه های سترگ پیرمردی زندگی می کرد که او رو فره آتش پیما می خونده. این مرد نه در پی نام بود و نه در آرزوی نان افزون، تنها در کلبه کوچک زندگی میکرد. کنار درختی کهنسال و آتشدانی که شبها به مهربانی دل بیدار میسوخت. عمرش از 70 سال گذشته بود، اما چشماش پر از نور و خاطرش سرشار از قصه هایی بود که از سالیان دور با خودش آورده بود. مردم آبادی های پیرامون چون در سختی می افتادند به سوی او رو می کردند، برای اینکه می دونستند که سخن این پیر مثل نسیمی است که غبار اندوه رو از دل و جان اونها پاک می کنه. جونم براتون بگه، زمستون اون سال اونقدر سخت و دراز بود که حتی کلاغ‌ها از وزش باد رم کرده و به لانه‌های خودشون خزیده بودن. فره آتش پیما هر روز بر صخره‌ای نزدیک کلبه می‌ایستاد و دشت سفید پوش رو نگاه می‌کرد تا اگر مسافری در برف و بوران گرفتار شده باشه دست یاری و کمک به سوی او دراز کنه. در یکی از همون شبهای طوفانی، هنگامی که باد چون جانوری وحشی بر سراشیب کوه می غرید و صدای زوزش دل رو می لرزوند، نوری لرزان از دور نمایان شد. نوری اندک همچون شراره‌ای در حال خاموشی. فره آتش پیما فوری عصای چوبیش رو برداشت و راهی سفیدی بیکران برف شد. وقتی که به پایین دست دامن رسید، جوانی رو دید بر زمین افتاده، با لباسی از برف آغشته و چهره‌ای که سرمای مرگ بر اون نشسته بود. شانش زخمی بود و کنار او شتری جوان می لرزید و مشعل کوچکی هم خاموش افتاده بود. پیرمرد خم شد و در سکوت جوان رو بردوش گرفت. با زحمت بسیار قدم به قدم به کلبه رسید و او رو نزدیک آتشدان نشوند. شعله ها سرکشانه بلند می شدند، انگار از جان پیر مرد فرمان می بردن. او دمی بعد کاسه ای از سوپ گرم فراهم کرد و گرمای آتشدان رو چنان بالا برد که تن یخ زده جوان اندک اندک گرم شد. ساعتی بعد جوان تکانی خورد، نفسش گرمتر شد و چشماش که تا پیش از اون نیمه باز بود آرام گشوده شد. چهره آرام داشت، اما رنج راه بر اون نشسته بود. پیرمرد با مهربانی گفت: تو جوان اکنون مهمان منی و جان تو در دستان من امانته. جوان هم خودش رو بهران معرفی کرد و گفت که معلمی ساده است از شهری دور که راهی سفری سخت شده تا برادر خودش رو که در گذشته گرفتار حادثه‌ای شده بود کمک و تسلی بده. این سخنان رو با صدایی ضعیف بیان کرد و دوباره چشم فرو بست. بله دوستای خوبم، جونم براتون بگه چند روز گذشت تا جوان کم کم توان بلند شدن پیدا کرد. روزی که توان سخن گفتن پیدا کرد، از پیرمرد درباره آتش پرسی. فرح آتش پیما که گویی منتظر چنین پرسشی بود، لبخند زد و گفت: این آتش از میراث اجداد منه، شعله ای که از آتش کده ای بسیار کهن نسل به نسل در میان خاندان ما چرخیده. راز اون در پاکی دل نهفته است. این آتش روح داره. هر جا کجی و ناراستی در نیت آدمیان ببینه کمسو میشه و هر جا راستی ببینه شعله ور میشه. بهران از این گفته به شگفت اومد و نتونست چیزی بگه، اما اندیشه هایی در دلش دوید. این اندیشه ها بیش از هر چیز از سختی های زندگیش می اومدن، زیرا جوانی بود در گیر گرفتاری های بسیار و گمان می کرد شاید بهره‌گیری از چنین آتشی برای زندگیش سودمند باشه. ولی دوستای خوبم، روزی از روزها فرح آتش پیما تصمیم گرفت دل جوان رو آزمایش کنه. او از بهران خواست که سه هیزم برف خورده کنار صخره رو بیاره. جوان خواست از کلبه بیرون بره، اما هنگامی که چشمش دوباره به آتش افتاد، خواسته ای خام بر دلش گذشت. با خودش فکر کرد که شاید روزی بتونه اندکی از این آتش شگرف رو برای خودش برداره، نه برای بدی بلکه برای زندگی. اما آتشدان چنان بود که همین اندیشه کوچک رو هم فرو نمی پوشید. وقتی هیزم ها رو به کلبه آورد، پیرمرد با نگاهی نافذ گفت: بوی اندیشه تو رو شنیدم. جوان شرم سار شد و فهمید که آزمندی هر چقدر هم کوچک باشه در برابر آتش حکمت دیده میشه. پیرمرد اما به جای سرزنش لبخند زد و گفت: جوان، هر خطایی چون بیان بشه در دل کوچکتر میشه. دوستای عزیزم، چند روز بعد اتفاقی شگفت رخ داد. شبی که باد کمتر میوزید و سکوت بر کوهستان گسترده شده بود، صدایی ضعیف از پشت کلبه برخاست. فرح آتش پیما بیرون رفت، دید گرگی نیمه جان با زخمی بر پهلو روی زمین افتاده. حیوان نه توان برخاستن داشت و نه حتی زوزه‌ای در گلوش مونده بود. بهران از دور نگاه میکرد، هراسی در دلش جوشی. گمان کرد که این گرگ اگر نیرومند بشه شاید به اونها گزند برسونه. اما پیرمرد به آرامی به جانور نزدیک شد، زخمش رو شست، از خوراک اندکی که داشتند برای او گذاشت و دمی بر سرش دست کشید. گرگ نگاهش رو نرم کرد و سر بر زمین سایید. گویی مهربانی رو هرچند اندک دریافته بود. روز بعد گرگ آرام از جا بلند شد و بیان که قصد آزاری داشته باشه در سکوت به دل دشت رفت. پس از گذشت چند روز فره آتش پیما بار دیگر جوان رو آزمایش کرد. ظرف کوچکی بود و گفت که از چشمه بالا دست کوه آب براش بیاره، اما هشدار داد که در راه سخنی بیهوده نگه، برای اینکه کوهستان پژواک که هر سخن رو به دل آدمی برمیگردونه. بهران راهی شد. در میان سنگ‌ها و برف صداهایی شنید که گاه شبیه نامش بودند و گاه مثل زمزمه‌ای قدیمی. دلش لرزید، اما خاموش موند و وظیفش رو به درستی انجام داد. وقتی که برگشت، پیرمرد دانست که جوان از آزمون راستگویی و سکوت سربلند بیرون اومده. چند شب بعد از اون فره آتش پیما جوان رو کنار آتش نشوند. شعله ها آرام اما روشن می سوختند و نورشون مثل آب روان بر دیوارهای کلبه می لغزید. پیرمرد خاکستری از ته آتش برداشت و در ظرف کوچکی ریخت. سپس اون ظرف رو به جوان سپرد و گفت که این توشه رو نزد برادر خودت ببر، اما هشدار داد که این خاکستر تنها زمانی گرم و زنده باقی میمونه که دل حمل کنندش از کجی و ناراستی به دور باشه. اگر در میانه راه نیت دگرگون بشه، خاکستر سرد میشه و برکتش از میان میره. بهران روز بعد بار سفر بر. گرگ نیمه جان اون شب دوباره بر بلندای صخره دیده شد، اما این بار اونقدر آرام بود که گویی مانند نگاهبانی خاموش بر راه جوان نظاره می کرد. وقتی بهران به دامنه کوه رسید و از بلندی دور شد، فره آتش پیما دمی درنگ کرد. شعله آتشدان بلند شد و پیرمرد آگاه بود که راه جوان سخت اما درسته. در دل کلبه که روشن از نور آتش بود، پیرمرد لبخندی زد و دانست که حکمت نبا گفتار که با آزمون در جان آدمی ریشه می کند. حکایت دوم، سالنامه نویس و قلعه آتش بود. در روزگاری کهن که کوه‌ها و دره‌ها هنوز دست نخورده و پر از رمز و راز بودند، پادشاهی زندگی می‌کرد به نام مهربان که بیشتر از شمشیر به خرد و انصاف تکیه داشت. مردم او را به دادگری می شناختند و بزرگان دربار به حکمت و درایتش احترام می گذاشتند. در این سرزمین سنتی کهن جریان داشت. هر سال یکی از دبیران دربار برای ثبت رویدادهای اون سال به قلعه‌ای دور افتاده و افسانه‌ای به نام آتشبو فرستاده می شد. این قلعه بر فراز قله‌ای سنگی و بلند بنا شده بود، جایی که شبها آسمان چنان نزدیک بود که گویی ستارگان در دسترس هر کسی بودند و زمستون‌هاش سخت و پر از برف و باد بود. اون سال نوبت دبیر جوانی بود به نام سامان. جوانی آرام، دقیق و پرشور در نوشتن. جوانی که سالها با حروف و دفترها انس گرفته بود و حالا قرار بود دفتر بزرگ قلعه رو تکمیل کنه. سامان از کودکی شیفته ی حکایت ها و دفترهای قدیمی بود. همیشه آرزو داشت روزی خودش داستانی به جا بذاره که نسل ها در بارش بگن. اما هرگز گمان نمی برد پا گذاشتن به قلعه آتشبو سفر به میان رازهایی باشه که نه چشم دیده و نه عقل باور میکنه. ولی دوستای خوبم، روز حرکت پادشاه دفتر سالیانه رو به او سپرد. دفتری با جلدی از چرم کهنه و پر از بوی سالها و رازهای گذشته. پادشاه گفت: ای سامان، هر چه ببینی بنویس، حتی اگر حقیقت در شکل خواب یا وهم باشه. راست بنویس و از هیچ چیز بیم و هراسی به دل راه مده. سامان با دلی آمیخته از شوق و ترس راه کوهستان رو در پیش گرفت. مسیر باریک و سنگلاخ بود. باد سرد بر صورتش می‌خورد و هرچه بالاتر می‌رفت ابرهای خاکستری مانند پوستینی بر کوه می‌چرخیدند. قلعه از دور تیره و افسانه‌ای می‌درخشید. شب نخست هنگامی که چراغ را روشن کرد و به حیاط رفت، صدایی شنید که نه صدای انسان بود و نه حیوان، چیزی شبیه وزش باد و زمزمه آرام. با وجود آن نوشته‌ای در دفترش ثبت کرد: این قلعه شب را می شنود و با شب سخن می گوید. سه روز گذشت. سامان آرام آرام به کار نوشتن خو گرفت. اما در شب چهارم هنگامی که ماه کامل بر آسمان نشسته بود، پیر مردی در آستانه اتاق ظاهر شد. پیر با ردایی از پشم و چشمانی شعله‌وار گفت: ای جوان، من نگهبان این قلعه‌ام. هر دبیری که اینجا میاد باید حقیقت رو ببینه و بنویسه، حتی اگر حقیقت جامعه وهم بر تن کرده باشه. سامان پرسید: ای پیر روشندل، بگو چه کنم؟ و پیر پاسخ داد: ببین، نه آنچه دلخواه توست، بنویس آنچه را که واقعا هست. هر دروغی آتش رو بیدار میکنه. و از همون شب سامان چیزهایی دید که هیچ کتابی توصیف نکرده بود. ستونهای نوری که از چشمه گرم قلعه برمی‌خاستند و به هوا می‌رفتند. سایه‌هایی که در نیمه شب بر دیوارها می‌رقصیدند و صدای گام‌های سنگینی در راهروهایی که کسی در اونها نبود. او هر آنچه دید نوشت. قلمش صادق بود و همین صداقت دیوارهای قلعه رو آرام می‌کرد. هفته ها گذشت. برفی سنگین بر قلعه نشست. یک شب نزدیک سپیده در برج خود به خود باز شد. پیرمرد دوباره ظاهر شد. گفت: امشب سال تو در قلعه به پایان می‌رسه، اما باید نشون بدی که چه می آموزی. هر دبیری که برمی گرده قلعه رو آرام می کنه. در همون شب سامان با چند شخصیت فرعی روبرو شد که تجربه و خردشون داستان رو عمیق‌تر می‌کرد. رامین، دانشمند و نگهبان کتابخانه قلعه که او را به رمزهای پنهان در دفترها راهنمایی می‌کرد. رادین، سرباز کهنسال قلعه که خاطرات نگهبانی از سالیان پیش رو برای سامان بازگو می‌کرد و هشداری به او می‌داد که آتش تنها از دروغ برمی‌خیزه، نه از حقیقت. آرشین، چوپان جوان قلعه که هر شب برای آرامش قلعه آتشی کوچک روشن می کرد و رازهایی از طبیعت و زندگی حیوانات رو به سامان نشون می داد. با ورود این شخصیت ها، داستان سامان دیگر تنها روایت یک دبیر نبود، بلکه سفر او به قلب قلعه و شناخت حقیقت های نهفته با گفتگوها، خاطرات و تجربه های دیگران ترکیب می شد. بالاخره پس از گذشت یک سال، سامان دفتر رو بست و به دربار برگشت. پادشاه دفتر رو گرفت و دید نوشته ها بیش از هر دبیر پیشین حجم داره و هر خواننده‌ای حکایتی تازه از اون دریافت می کنه. پادشاه به سامان گفت این دفتر هم سال گذشته رو ثبت کرده، هم هر کس که اون رو میخونه حقیقت خودش رو پیدا میکنه. سامان سر فرود آورد و گفت پادشاها، تنها آنچه نوشتم حقیقت بود، حتی اگر ترسیده بودم باز هم حقیقت رو نوشتم. از اون به بعد نام سامان در میان دبیران به سالنامه نویس قلعه آتشبو معروف شد، کسی که بدون فریاد راز قلعه رو نگه داشت و آتش نهفته در دل کوه و دل انسان رو آرام کرد. و این چنین بود حکایت سالنامه نویس قلعه آتشبو، حکایتی که می آموزه راستی دیوارهای لرزان رو استوار می کنه و هر کس که حقیقت رو بنویسه حتی اگر ترس در دل داشته باشه بلند مرتبه خواهد شد. بله دوستای خوبم، و این چنین دو حکایت امروز ما به پایان رسید. امیدوارم در دل این حکایت ها نکته هایی برای اندیشه و زندگی روزمره خودتون پیدا کرده باشید و لحظاتی آرام و پنداموز رو کنار هم تجربه کرده باشید. روز و روزگار شما پر از آرامش و حکمت باد. خدا حافظ.
صنعتی لاستیک دنا است. دنا علاوه بر تولید لاستیک خودروی سبک و سنگین، تولید کننده انواع تسمه نقاله سنگین در کشور است. تسمه نقاله های دنا تا استحکام کلی EP2000 و تا عرض 1400 میلیمتر مقاوم در برابر سایش و حرارت، مورد استفاده در صنایع فولاد، سیمان و همه صنایع نیازمند به انتقال مواد. دنا، همراهی مطمئن.
چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره؟ مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
همه شو قسطی گرفت. بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن رو چک دارین؟
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شب شد روز شد شب شد روز شد
شب روز شب روز شب شد روز شب روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
این پیتزا با چاشنی لبخنده، چون پنیرش فراسودمنده. 95-95 مقوی و سالمه، چشمیادی عالمه، بی چربی و ضرره، کد خوشمزگی عادت نره. 95-95
ایران را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد. اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است. حفل المتین توده های آرزومند است.
برادران شما پیروزید، شهدای شما پیروزند، ملت شما پیروز است. شما یک ملتی دارید که در تمام دنیا مثل اون ملت پیدا نمی‌شود، و ملت یک شمایی دارد که در تمام دنیا مثل شما پیدا نمی‌شود. اونها که داوطلب برای جنگ ها هستند، داوطلبیشون برای شیطان است. اونها هم داوطلب میشن، شما هم داوطلب هستید، لکن فرق هست ما بین داوطلبی و ایثار شما با داوطلبی و ایثار منحرفین. اونها برای رسیدن به دنیا و برای رسیدن به آمال و شهوات نفسانی وارد میشن در میدانها، و شما برای شهادت و برای رسیدن به لقاء الله وارد میشوید. شما پیروزید چه شهید بشید و چه انشاءالله پیروز ظاهری هم حاصل بشد. شما به نفس خودتون پیروز شدید، به شیطان باطنی خودتون پیروز شدید، وسوسه های شیطانی را از بین بردید و دل خودتون را برای خدا صاف کردید و به میدانها با دل صاف و نیت خالص و عزم مصمم و رسیدن به پیروزی نهایی میرید، و پیروزی نهایی از آن شماست. خداوند همه شما و همه رزمندگان را و همه قوای مسلح را پیروز کند، و خداوند شما را در دو جبهه باطن و ظاهر به پیروزی نهایی برساند. خداوند همه شما را به عنایت خودش غریق رحمت‌های غیبیه خود بفرماید.
دشمن بداند ما موج خروشانی
بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به